ساعت 11 شب در ایران و 23 دقیقه در جمهوری چک. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا از اکوادور تقاضای پناهندگی سیاسی کرد. عربستان سعودی روزهای جمعه و شنبه را تعطیل آخر هفته اعلام کرد. اعضای شورای مشورتی اصلاح طلبان با حسن روحانی دیدار کردند. سلام به شما در ایران و هر جای دیگری که صدای ما رو میشنوید. رضا ولیزاده هستم و در مجموعه خبری این ساعت به مدت 15 دقیقه در کنار شما خواهم بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از وزیر خارجه اکوادور رابرت اسنودن، کارمند سابق سازمان امنیت ملی آمریکا که شنودهای اطلاعاتی این سازمان را درز داد، از اکوادور تقاضای پناهندگی سیاسی کرده است. خبرگزاری‌ها ساعتی قبل از آن از ورود اسنودن با پرواز هواپیمای ایروفلوت روسیه از هنگ کنگ به مسکو در روز یکشنبه خبر داده بودند. دولت آمریکا از هنگ کنگ خواسته بود اسنودن را بازداشت کند، اما هنگ کنگ گفته است که آمریکا اسناد لازم را برای چنین اقدامی در اختیار آنها نگذاشته بود. رابرت اسنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا، به جاسوسی و درز فعالیت‌های محرمانه این سازمان برای شنودهای امنیتی متهم شده است. جولیان آسانج، بنیانگذار سایت ویکیلیکس هم که دولت آمریکا در صدد بازداشت اوست، از سال گذشته در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته است. عربستان سعودی اعلام کرده است که از این به بعد روزهای تعطیل آخر هفته در این کشور روزهای جمعه و شنبه خواهد بود. خبرگزاری عربستان به نقل از فرمان پادشاه این کشور میگوید که روز شنبه با در نظر گرفتن مصالح اقتصادی کشور، عمل به تعهدات بین المللی و هماهنگی با روزهای کاری دیگر کشورها تعطیل اعلام می شود. سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی پیش از این روزهای تعطیل آخر هفته خود را از پنج شنبه جمعه به جمعه شنبه تغییر داده بودند. این تصمیم در عربستان از هفته آینده به اجرا در می آید. روحانیون محافظه‌کار عربستان تا کنون با تعطیلی روز شنبه به دلیل آنکه روز تعطیل آخر هفته یهودیان است مخالفت می کردند. برخی گزارش ها حاکی است که اعضای شورای مشورتی اصلاح طلبان در روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران دیدار کردند. به گزارش سایت تسنیم، آقای روحانی در این دیدار که در دفتر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد، خواستار کمک اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل به تشکیل دولت او شده و گفته است که معنای فراجناهی همین است که چنین دولتی را از آن خود بدانند و به آن کمک کنند. برخی سایت‌های اصلاح طلبان نیز می‌گویند احمد مسجد جامعه، غلام حسین کرباسچی، محمد رضا خاتمی، معصومه ابتکار، محمد علی نجفی، محسن رحامی و حمید رضا جلایی پور از جمله افرادی بودند که با حسن روحانی دیدار کردند. این بخش خبری رو با یک گزارش ادامه میدیم. در حالی که نماینده ویژه آمریکا برای گفتگو با طالبان افغانستان وارد دوحه پایتخت قطر شده، اما هنوز زمانی برای این گفتگوها مشخص نشده است. مقام‌های افغان میگویند هر گونه مذاکرات صلح باید در داخل افغانستان و به وسیله طرف‌های افغان انجام شود، نه در بیرون و بدون حضور نمایندگان مردم افغانستان. همکارم علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
مذاکره مستقیم آمریکا و طالبان افغانستان اگرچه آسان نمود اول، ولی افتاده مشکل‌ها. دولت، شورای صلح و شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی افغانستان همه ناراضی از اینکه با چراغ سبز آمریکا طالبان سه‌شنبه هفته پیش توانستند در دوحه پایتخت قطر دفتر خود را تأسیس کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم تأسیس دفتر طالبان را نخستین گام در فرایندی سخت ارزیابی کرد. طالبان افغانستان در دوحه بر سردر دفترشان تابلوی امارت اسلامی زدند، پرچم سفیدی هم به اهتزاز درآوردند. با عکس العمل تند دولت افغانستان و به تعلیق درآوردن گفتگوهای امنیتی با آمریکا، گفتگوی طالبان و هیئت آمریکایی که قرار بود پنجشنبه هفته پیش انجام شود به هم خورد. بعد هم مقام‌های قطری پرچم سفید و تابلوی امارت اسلامی را از دفتر طالبان برداشتند. این بار طالبان عصبانی شدند و سخنگوی آنها در قطر شاهین سهیل گفت این اقدام از آغاز کار پروسه صلح را تضعیف می کند. حالا وزیر خارجه آمریکا میگوید طالبان باید به میز مذاکره برگردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای دیدار با مقام‌های قطری روز شنبه وارد دوحه شد به خبرنگاران گفت
We need to see if we can get back on track. I don't know whether that's possible or not.
باید ببینیم میتوانیم مذاکره را به مسیر اصلیش بازگردانیم. نمیدانم که چنین چیزی ممکن است یا نه. اگر طالبان تصمیم خود را نگیرد که در آینده نزدیک در مسیر مذاکره رو به جلو حرکت کنند، آنگاه ممکن است دفتر طالبان بسته شود.
در حالی که نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان هم وارد قطر شده و مسئولیت مذاکره با طالبان هم بر عهده اوست، خبرگزاری فرانسه از قول مقام‌های آمریکایی می‌گوید تاریخ مشخصی برای دیدار نمایندگان طالبان افغانستان با جیمز دابینز نماینده ویژه آمریکا تعیین نشده. اما این همه یه مشکل نیست. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان هم روز شنبه گفت طالبان همزمان با گشایش دفترشان در قطر از ادامه جنگ در افغانستان سخن گفتند. آقای ربانی همچنین اضافه کرد
باید هر گونه تصمیم گیری نهایی در داخل کشور با توسط خود افغانها صورت بگیرد. تجربه های قبلی نشان داده است که هر گونه تصمیم گیری در مورد آینده افغانستان توسط دیگران و در خارج از کشور به صلح عادلانه و ثبات پایدار نرسیده و در نهایت به بن‌بست مواجه شده است.
حالا ایران هم وارد ماجرا شده. روز یک شنبه عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران از یک طرف با اشاره به گشایش دفتر طالبان در دوحه قطر گفت خرسندیم جامعه جهانی اگرچه با تأخیر به ناکارآمدی رویکرد نظامی اذعان کرده. سخنگوی وزارت خارجه ایران از طرف دیگر گفت مذاکرات تحمیلی با محوریت بیگانگان و بدون لحاظ منافع و مصالح و خواست و حضور نمایندگان مردم افغانستان راه به جایی نخواهد برد. تهران خود چندی پیش پذیرای هیئتی از برخی مقام‌های ارشد طالبان بود. اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران سفر هیئت طالبان را به سکوت برگزار کردند، اما مقام‌های طالبان خود به تازگی حضورشان در تهران را تایید کردند.
همکارم علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. با یک گزارش این بخش را ادامه می‌دهیم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که تمام بازرسی‌های آژانس در نیروگاه اتمی بوشهر صرفاً برای کسب اطمینان درباره صلح‌آمیز بودن این طرح بوده، ولی درباره ایمن بودن آن تحقیقاتی انجام نشده است. از سوی دیگر رئیس روساتوم سازمان انرژی اتمی روسیه گفته که روسیه قرارداد تکمیل نیروگاه بوشهر را طوری منعقد کرده که ایران نتواند در این نیروگاه به فعالیت‌هایی با اهداف دوگانه مشغول شود و تمام دغدغه‌های مسکو در این طرح کسب اطمینان از ایمنی آن است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در آستانه سفر به روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت در پی بازرسی های مکرر آژانس توانسته است صرفاً صلح‌آمیز بودن نیروگاه اتمی بوشهر را تایید کند. او اظهار داشت هیچگاه این نیروگاه از لحاظ ایمنی بازرسی نشده. او افزود گروهی از بازرسان پس از آخرین زلزله در استان بوشهر از این نیروگاه بازدید به عمل آوردند، اما وظیفه‌شان این نبود که خسارات احتمالی را مورد بررسی قرار دهند. در پی زلزله 6.3 ریشتری که فروردین گذشته استان بوشهر لرزاند، برخی گزارش ها از آسیب دیدن نیروگاه اتمی بوشهر خبر دادند که بلافاصله از سوی مسئولین این طرح تکذیب شد. در این حال به گزارش رویترز در یکی از جلسات شورای حکام چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس خواهان تحقیق آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر و وضعیت آن پس از زلزله شدند. یوکی آمانو مدیر کل آژانس در مصاحبه با ریا نوستی گفت چنین بازرسی های تنها به درخواست کشور صاحب نیروگاه به عنوان کمک کارشناسانه انجام می شود و ایران هیچگاه از ما چنین درخواستی نکرده. او تأکید کرد تأمین ایمنی این نیروگاه جزء مسئولیت های ایران است. این در حالی است که سرگی نوویکوف سخنگوی روساتوم به رادیو صدای روسیه گفت
постоянным и 100% контролем МАГАТЕ, поэтому все нормы и требования международные.
احداث نیروگاه اتمی بوشهر تحت نظارت دائمی و کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شده و آژانس قبول دارد که تمام مقررات ایمنی بین المللی در این نیروگاه رعایت شده. آژانس بارها اعلام کرده که نیروگاه اتمی بوشهر از سطح ایمنی بالایی برخوردار است.
در تحول دیگر، سرگی کریینکا رئیس روساتوم به رادیو اکوموسکو گفت همکاری اتمی روسیه و ایران شامل همکاری در زمینه فراوری سوخت اتمی نیست. به گفته وی، بر اساس قرارداد میان دو کشور، روسیه سوخت راکتور بوشهر را به ایران تحویل می دهد و پسماندهای آن را به روسیه باز می گرداند. او این ادعا که روسیه به ایران در پیش برد برنامه بحث‌انگیز اتمیش کمک کرده را بی‌اساس و مضحک دانست و گفت از ابتدا صلح‌آمیز بودن این طرح را تضمین کرده ایم و اکنون در راستای ایمنی کامل این نیروگاه می کوشیم. دمیتری ابزالوف، کارشناس مسائل اتمی، می گوید
بوشهر
از پردرد سرترین طرح‌های روساتوم است که تکمیل آن با ریسک‌های سیاسی و چالش‌های فنی فراوان روبرو بوده. اما به نظر می‌رسد روساتوم با توجه به مزایای بلند مدت این طرح آن را در دست گرفته. بوشهر کلید بازار انرژی اتمی خاورمیانه است و روسیه در صدد است در این بازار آینده‌دار موقعیت خود را تثبیت کند.
اخیراً سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که نیروگاه اتمی بوشهر مسیر طبیعی خود را طی می‌کند تا به مرحله بهره برداری نهایی برسد. اما همزمان مقام‌های اتمسترو اکسپورت، پیمانکار روس این نیروگاه از یک سو و از سوی دیگر سفیر ایران در روسیه از تعطیلی نیروگاه اتمی بوشهر به دلیل بروز اشکالات فنی خبر دادند. در تازه‌ترین تحول، سرگی کریینکا رئیس روساتوم با اشاره به این گفته‌های ضد و نقیض به خبرگزاری ایترتاس گفت نیروگاه اتمی بوشهر به فعالیت عادی خود ادامه می‌دهد. او افزود رسانه‌هایی که درباره این نیروگاه شایعه پراکنی می‌کنند باید خود پاسخگوی سوال‌های ایجاد شده باشند. آن رئیسکه رادیو فردا.
و گزارش پایانی این بخش. دیدارهای اشخاص و چهره‌های سیاسی ایران با حسن روحانی ادامه دارد. روز شنبه هم با سه چهره شاخص نزدیک به اصلاح طلبان و میانه روها که در پیروزی آقای روحانی نقش عمده‌ای داشتند به دیدار او رفتند. بابک غفوری آذر از این دیدارها گزارش می‌دهد.
محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد رضا عارف سه چهره شاخصی بودند که روز شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب مردم ایران دیدار کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی از میان این سه چهره اولین فردی بود که روز شنبه با آقای روحانی دیدار کرد. آقای هاشمی که همواره از او به عنوان چهره نزدیک به حسن روحانی نام برده می شود، در دیدار با رئیس جمهوری منتخب از لزوم پیگیری مشی اعتدال و عقلانیت صحبت کرده و گفته این شیوه می تواند در کمک به حل مشکلات به ویژه شرایط اقتصادی کشور و ایجاد تعامل سازنده و مفید با کشورهای دنیا مؤثر و کارگشا باشد. آقای هاشمی همچنین شور و امید شکل گرفته در جامعه به ویژه در دل جوانان پس از انتخابات را سرمایه و پشتوانه‌ای برای دولت جدید خوانده است. آقای هاشمی رفسنجانی که صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات از سوی شورای نگهبان رد شد، در روزهای منتهی به انتخابات به صراحت از نامزدی آقای روحانی دفاع کرد و گفت که به او رأی خواهد داد. محمد رضا عارف نیز درباره دیدارش با حسن روحانی به خبرگزاری ایسنا گفته است که در این دیدار نقطه نظراتش را درباره دولت آینده مطرح و اعلام آمادگی کرده در هر زمینه‌ای هم خودش و هم تیم همراهش با دولت آینده همکاری کند. او همچنین گفته در این دیدار مطالبات مردم مورد بررسی قرار گرفته و حسن روحانی نیز از ابراز آمادگی آقای عارف برای همکاری استقبال کرده است. از زمان کنارگیری او بسیاری از طرفدارانش و چهره‌های دیگر سیاسی خواستار استفاده از محمد رضا عارف در کابینه آینده حسن روحانی شدند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران آخرین چهره‌ای بود که عصر روز شنبه با حسن روحانی دیدار کرد. وبسایت محمد خاتمی با اعلام خبر دیدار او تنها از حضور علی خاتمی برادر و مسئول دفتر محمد خاتمی در این دیدار گزارش داده و گفته نکات مطرح شده در این دیدار بعداً اعلام خواهد شد. در روزهای اخیر پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات، برخی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله روزنامه کیهان گفتند آقای روحانی به اصلاح طلبان نزدیک نیست و انتخاب او نشان دهنده بازگشت اصلاح طلبان به قدرت محسوب نمی‌شود.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد قرار ما 15 دقیقه